دوستان گرامی، شنونده رادیو فرهنگ، ادامه برنامه های امروز در 20 روز از مرداد ماه همراه می شویم با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی و فیلمساز، و در 85 برنامه صفحه کلاش. تا این لحظه هم امیدوارم روز خوبی را پشت سر گذرانده باشین و همراه با ما و رضا آزادی ساعتهای بهتری فرا روی. درود دارم، چون همیشه خوش اومد میگم، رضا آزادی به برنامه رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم جناب اوهدی عزیز.
درود بر شما. آقای آزادی، در برنامه 85 صفحه کلاس چه فراهم آوردی؟
جعفر منتظری، دادستان کشور و اولتیماتومی که فیفا به فدراسیون فوتبال ایران داده در رابطه با این بحث. های دهن رو باز کردم، یه سری حرفا زدن که خب جالبه شنیدنش. و کی فکر میکرد که یک روز بزرگترین بحث فوتبال ایران یک سوراخ باشه، که اشاره به مجری بسیار بی‌تربیت شبکه 3 که توهین کرد به لوگوی باشگاه استقلال در رابطه با صحبت سوراخ و شیشتا و از این صحبت‌ها، که هواداران خیلی به هم ریخت و بعدش اصلا کلن یک روز کلن در فضای مجازی در رابطه با سوراخ صحبت کردن. به اون خواهیم پرداخت. و اینکه آقای داورزنی معاون وزارت ورزش گفتن که آمریکا خیلی جای بدیه و استکبار جهانیه، ولی دخترم ناچاره که در آمریکا زندگی کنه. به اونم خواهیم پرداخت. رئیس پور هفته رو داریم که خب دوستان خیلی استکبار کردن، گفتن که دست درد نکنه که ساقی رو برداشتی، چون اصلا خودش این خدای ساقی هست. رئیس پور هفته. آنتیکای هفته رو داریم، مزاحمت هفته رو داریم، داستان، عبید، مولا نصرالدین، آهنگ هفته و دیگه همه چی هست دیگه. در خدمت هستم.
سپاسگزارم آقای آزادی. برای بازم صرف جویی در وقت و بسپارم به شما، دو آنتیک دارم. این خیلی جالبه برای شنوندگان که سید علی خامنه‌ای تعدادی از زوجهای جوان رفته بودن برای ملاقات ایشون. ایشون هم فرمان دادن که تا میتونید بچه دارشی. چرا؟ چون در آمریکا هر خانواده 15 تا 20 تا بچه داره و یکی نیست به این رهبر مسلمین حداقل شیعه بگه که خب وقتی میان حداقل یک نفری که آگاه بده یک آمار ارقامی بده و به عنوان رهبر دروغگویان دنیا مشهور شد. چون طبق آمار شما میدونید در هر جامعه یه آمار میگیرم، از بیکاری چقدر بیکاری داریم، یا بیمار چقدر بیمار داریم، انواع بیماری چند درصده، طلاق چند درصده، ازدواج چند درصده. خود آمریکا در سال 2018 طبق آمارشون هر خانواده 1.9 بچه، یعنی از 2 بچه هم کمتر، چون آمار ارقام با ممیزی، حالا بگیم 2 بچه. کجا 2 بچه؟ 15 تا 20 تا کجا؟ اینا را کجا در میارن آقای آزادی؟ و حالا فرض بگیر خب شد، ما اینا هم رفتن 15 تا 20 تا بچه. خب این بچه مهد کودک نمیخواد، مدرسه نمیخواد، نان نمیخواد، آب نمیخواد. دیگه اون داستانی که هر آن کس که دندان دهد نان دهد مال دقیانوس بوده، کسی دیگه این حرفا رو که نمیزنه. یعنی میخوام بگم چقدر این خودش یه ساقی آنتیک، هر چی تو بگی هست. نظر چیه نسبت به این افاضات ایشون؟
جناب آقای شما اصطلاح دروغ و حلقه حناق و اینا شنیدید دیگه حتما. دیگه میگن دروغ که حلقه حناق نیست و اینا، فکر کنم حالا اصطلاح ضرور مثلا یه چیزی میپرونن. تا واقعا من تو بخشی از برنامه‌ام در رابطه با ایشون آوردن، فکر کنم از پای بساط کشوندنش آوردنش، که برای والیبالیستای جوان که قهرمان جهان شدن مصاحبه یه سخنرانی کنید و ایشون میگه که والیبال ورزش خیلی خوبیه، خیلی خوبه. بعد همین، یعنی حالا من صداشو میذارم و همین دیگه. وقتی ایشون به هر مسئله‌ای ورود میکنه میشه همین قضیه که آمریکایی 20 تا 25 تا بچه دارن، چرا ماها نداریم. اینا یک بنگلادش اسلامی رو میخوان دیگه، و اون دارن اون برنامه هلال شیعی رو دارن پی میگیرن، که میگه حالا من 10 سال دیگه نیستم، 15 سال دیگه نیستم، ولی بالاخره مردم ایران باید به 200 میلیون برسن. یا حالا هر کی دندان دهد نان دهد، و این صحبت‌ها 100% اینا بهش اعتقاد دارن دیگه. همین، چیز دیگه
نمیشه بهش گفت دیگه. آقای آزادی، تیم حالا والیبال صحبت شد که قهرمان شدن، میدونید که در فینال ایتالیا را شکست دادن.
بله،
روز جمعه هم شنیدیم که تیم ایران کوبا را شکست داد، چون کوبا یکی از قوی ترین تیم های والیبال دنیاست و جای شاد باش داره. اما حالا شما خود ادامه خواندید، آنتیک دوم، میدونم سه بانوی دلاور و فعال حقوق زنان در ایران به 55 سال و 6 ماه محکوم شدن، از جمله خانم مژگان کشاورز بود که به 23 سال از همه بیشتر حبس گرفت. میخواستم برای شنوندگان بگم که میدونی یکی از موارد اتهام ایشون چی بوده آقای آزادی؟ یکیش این بوده که ایشون فعال بوده در سازمان یا ارگانی که نه به خشونت علیه زنان را تبلیغ میکرده. آیا این خودی آنتیک نیست؟ یه طنز تاریخ نیست؟ که اتهام یک بانو اینه که تو در گروهی که نه به خشونت علیه زنان، یعنی ما رژیم اسلامی نکبت و سیاه میگیم باید خشونت بشه بر علیه زنان، تو رفتی در جایی که گفتی نه به خشونت علیه زنان. اینم خواستم بگم یکی از آنتیکای هفته بود. و میدونی که این را هم دادگاه قاضی مقیسه هست که همطوری خرواری حبس میده و محکوم میکنه، و اون علی رضا زنده یاد شیر علی محمد را که در فشاوی کشتنش، همین قاضی مقیسه بود که 8 سال بی جهت به این فرزند ایران حبس داد، بعدش هم تو فشاوی کشتنش. کامنتی
داره اومدی اگه یادتون باشه هفته پیش من در اتاق امام دومه قزوین صحبت کردم که چه مسئله یه چه مسخره بازی شما در آوردید که در سریال های ایرانی زن و مرد به روی همدیگه میخندن و ارتباط خیلی عاطفی برقرار میکنن. دقت کردید من حالا تو برنامه هفته پیش اینا، حالا بچسبید به همین نه به خشونت، که اینا حتی حاضرن تو سریال ها، یعنی توقع دارن تو سریال وقتی زن وارد میشه یا مرد وارد میشه یهو بکشن همدیگه رو به فوش و مثلا تو سرک کله همدیگه بزنن و این لذت رو برسن مرده کربند در بیاره به مادر من فوش میدی با کربند سیاه و کبودش کنه، مثلا زنم بگه که فوش میدم، مثلا خواهرت هم مثلا فوش میدم، این اینا لذت میبرن، اینا به خدا مریضن، یعنی هیچ چی دیگه نمیشه به اینا بگی دیگه، همین فقط میتونم بگم اینا آدم های مریضی هن دیگه، نه به خشونت
جرم شد. بله حتی و گل دادن، میدونی اینا تو مترو گل پخش میکنن. آقای آزادی موافقی بریم یه ترانه پیش از اینکه
چی انتخاب کردید؟ فقط من نمیدونم،
حدس بزن. 20 بارم به خودم.
والا امیدوارم که مثلا علیرضا روزگار باشه یا مثلا محمد علیزاده باشه، نمیدونم.
یکیشون هست، آره اونی که اون مدا هم ورداش خون داره میریزه، داره میریزه. حدس بزن کدوم؟
علیرضا روزگار.
بله ولی خب این آهنگ دیگه داره میریزه نیست، بعد نامش شب فیروزه‌ای هست.
میشه اون که ریخ رفت بیکارش دیگه.
آره اون که داره میریزه که دیگه اصلا جوک شد و مدعا هم خوند، بعد فهمیدیم که از علیرضا روزگار قرض گرفته بوده این ترانه رو.
بسیار
زیباست و شب فیروزه‌ای میشنیم و سپس برنامه 85 صفحه کلاچ.
دوباره با همین اینجا دوباره ماه بیداره، میتونم حس کنم امشب چه احساسی خدا داره، شب و مهتاب و زیبایی چقدر این لحظه ها خوبه، دوباره قلبامون داره واسه هم دیگه میخوبه، چه حالی تو دلامونه چقدر این آسمون زیباست، کنار هم تو این دنیا شب فیروزه اینجاست، برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم. هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست، تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه، چه حالی تو دلامونه چقدر این آسمون زیباست، کنار هم تو این دنیا شب فیروزه واسه برای این شب زیبا واسه بودن کنارم برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم
الان خیلی از این بهایی ها داره اینا مأمور هم جاسوس هم پدر سوخته ها خیلی از این بهایی ها الان به اینا دستور دادن از بیت العدل برن فردیسی کرج تو اونجا جمع شدن مهد کودک زدن برای تربیت را چیشیه تو مهد اینا موثق دارم بهتون میگم تو مهد کودک بچه ها رو جمع کردن از 8 صبح گشته تا 12 صبح امام زمان قرار براتون قضا بیاره تا 12 اینا رو گشنه نگه داشتن بچه ها دیگه گریه صبونه نخوردیم گشنمونه ساعت 12 یک از خود همین بچه ها رو لباس زرو تنش کردن یکی که خوشمزه دادن دستش پریده وسط جمع گفتن امام زمان نیومد اما زرو براتون قضا بیاره فکر مفهوم مهدویت رو او داره جنگ روانی میکنه اون بچه دیگه بیزار میشه از امام زمان
و ملت ایران هم بیزار میشن از شما کثافتایی که مملکت رو به گند کشیدید تریبون دست شماست و هر چیزی که تو دهنتون میاد بازگو میکنید تو مغز مفلوکتون میاد فلجتون میاد میاد بازگو میکنید و میاد یک جنگ تنفر رو بین مردم را میندازید یک مسخره بازی درست میکنید که بهایی بده بهایی اینه بهایی اونه یهودی اونه یهودی اینه همه چی شیعه خیلی خوبه سنی خیلی بده و شماها باعث شدید که مردم از هم تنفر دارن جناب رائفی پور که واقعا به راستی دست دوستان درد نکنه که گفتن این ساقیت که هفته رو بردار و این رائفی پور رو بذار که واقعا این رائفی پور حال به هم زن ترین آدمی بود که من تا الان تو عمرم دیدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج شماره 85 را در گرم و گرم تابستون میشنوید و میریم که برنامه را شروع کنیم و یک خبر خوبم به شما بدم تا 2 هفته شما صدای منو نمیشنوید برنامه 86 ام انشالله 2 هفته آینده یه 2 هفته من مرخصی میرم یه استراحتی یک رسیتی کنم یه ریکاوری کنم و بعد برمیگردم و با دست پر در خدمتتون هستم حالا برنامه 85 ام دست ندید 85 ام برنامه جالبی هست بریم برنامه 85 ام صفحه کلاج رو در خدمتتون شروع کنیم بله وقتی اسم رائفی پور میاد و این اراجیفایی که بازگو میکنه من ناخودآگاه یار استاد کاظمی پور خودمون میفتیم که این جوون آمده در فضای مجازی یک آتیش رو پا کرده در حلق این اصولگراها و این کسان مذهبیونی که این شروورا رو میگن و به حلق مردم میکنن به کله مردم میکنن و اینا رو مسخره کرده توهمای اینا رو مسخره کرده بریم بشنویم استاد کاظمی پور هفتمون بریم این هفته در تو چی صحبت کرده
لایحه تصویب کردن حذف 4-0 رسول ملی چرا 4-0؟ چرا 3-0 نه؟ چرا 5-0 نه؟ یه دو نقطه بذار وسطش
2-0
2-0 ساعت 0 عاشقی ساعتی که میگن اگه ببینیش یعنی یه نفر داره بهت فکر میکنه ساعتی که آقایی به جوجوش پیام میده میگه شم چی کار میکنی چی تنته تخلیه اطلاعاتش میکنه
نمیدونم دستت کجاست پات کجاست
داره در قالب طرحهای اقتصادی این روابط نامتعارف بین دختر و پسر رو به خورد هم شما میده حالا برو جوک بساز واسه حسب 4-0
با برنامه 85 صفحه کتاب جدید خدمتتون هستم. شروع شده برنامه و اینکه زبان نفهمترین آخوند هفتم معرفی کنم خدمتتون. کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفته که مردم با دیدن عمامه به یاد مهربانی ها میافتند. صدیقی این جمله در قالب توصیه به زنان به جامعه اسلامی عنوان کرد. او از زنان حتی غیر مسلمان خواست که حجاب را رعایت کنند و گفته که همان گونه که عمامه برای یک عالم دینی فلش است و مردم با دیدن آن به یاد خدا و یاد دین و اخلاق و تعاون و مهربانی میافتند، حجاب هم تبلیغ و آرمی است که برای کسانی که در این وادی نیستند. شما راستیتش با دیدن عمامه یاد چی میافتید؟ من یاد بوق میافتم. بله، باور میکنید در مملکت ما بحث روز فوتبال ایران یک سوراخ باشه؟ یک سوراخ. بریم گوش بدیم این قضیه سوراخ چیه تا بیام براتون بازش کنم برنامه از چه جرن از چه قراره.
ریف لوگوی باشگاه استقلال داده و ظاهرا گفتن که 100 میلیون تومان باید به ثبت شرکت.
300.
ببخشید 300 میلیون تومان. میپرداختن به ثبت شرکت و علائم تجاری و اینها. این ظاهرا پرداخت نشده. لوگو الان در توقیف شاید یه جورایی مجتمع هست تا وقتی که استقلالی‌ها برن تثبیت بکنن، یعنی
آره
تسویه بکنن در واقع.
آره دیگه، حالا گفتن که اگرم نید و پولش رو ندید به مزایده میذاریم. حالا من به هر حال من خواهشم از دوستان اگر احیانا من آماده یه دارم پیدا میکنم که واسه اینکه از استقلالی‌ها پشت بکنم، شوخیه لطفاً بگم یا نگم؟ اصلا تو فاز تسلیم هم دیگه. اگر این لوگو توقیف شد و خواستید لوگو جدیدی بزنید، حداقل داخل اون لوگو از سوراخ‌های کمتری استفاده بکنید. یه دونه کلی داره، سه تا اون وسط داره. چه وضعیتیه که بشمولی سر هم میشه 4 تا؟ ولی ان شاءالله که این
سری تو خودت دوست داری اصلا.
نه بابا، بالاخره طرفداریه دیگه. ولی
شنیدید حرفای بسیار زشت بیشعوری یک مجری تلویزیونی. من چرا میگم بیشعور؟ نفهم، احمق، به خاطر اینکه تلویزیون تریبونش دست یک سری افتاده که اصلا نمیدونن، یعنی ادبیات رو نمیدونن چیه. شاید من در فضای خلوت خودم، در اون کنج خلوت خودم، در اون بین دوستان خودم مثلا آدم بددهنی باشم، ولی در جامعه که میرم، در جایی که میرم یک برنامه اجرا کنم، میرم یک کاری رو انجام بدن، من باید خیلی مسائل رعایت کنم. تلویزیون یک تریبون برای میلیون ها بیننده، شبکه 350 میلیون بیننده داره در برنامه‌های ورزشیش، 40 میلیون بیننده داره برنامه‌های ورزشیش. این آقا میاد در یک برنامه ورزشی میاد اینجوری مسخره میکنه، هیچ ایراد نداره، شوخی و یک شوخیه، هیچ ایرادی نداره. ولی وقتی شما میاد اینجوری شوخی واقعا زشتی رو انجام میدی و تریبون دست تویی هست که گنده‌تر همین آقای رائفی پور هست، به راحتی آب خوردن هر چه دهنشون در میاد، میگه دیگه توقعی نباید داشت که بعدش اتفاقاتی خواهد افتاد. بعد از این قضیه این آقا اومد یک لوگو، هم که میدونید لوگو استقلال رو توقیف کردن و 300 میلیون باید پرداخت کنن. حالا اونش که شما شنیدید کاری ندارن. بعد اون یک شومنی به نام گوران ساسان یا سامان گوران اومد استقلالی بود و توهین کرد به فرشاد احمدزاده که بازیکنای پرسپولیس که بهش میگن فرشاد تیتاپ و با همه رل میزنه به قول من رو با این بازیگرای جوون زن سینمای ایران. بعد اون انگوش گذاشتن محمد نصرتی و شیخ رضایی رو مسخره کرد. بعد آمد اون لوگوی پرسپولیس که بسیار زیباست برای تخت جمشیدی، برای پرسپولیس هستش، اونا اون آمد گاف تشبیه کرد اون سمبول ها را و در صورت همه از همه شکایت کردن. و بحث روز مملکت ما در این دو سه روز در فضای مجازی از یک شنبه که هفته پیش برنامه صفحه کلاژ 64 تموم شد تا حداقل چهارشنبه در تو این سوراخ بود. یعنی واقعا همه دنیا رو ول کردن، بدبختی مملکت ول شده، فقط چسبیدن به این سوراخ. از توییتر تا فیسبوک، فیسبوک تا تلگرام، تلگرام تا اینستاگرام، هر جا که باز می‌کردی یه سوراخ میومد دیروز. این اونا محکومی که اونو متهم می‌کرد، همه هم از همدیگه شکایت کردن و همه هم دارن میارن اینا دادگاه. و این آقا البته اومد عذرخواهی کرد، البته احتیاج به عذرخواهی این آقا نیست که من بذارم، ولی خب آدم باید رسم جوانمردی رو رعایت کنه، معرفت رعایت کنه. و ایشون اومد گفت من عذر می‌خوام، من می‌خواستم شوخی کنم. که بعضی موقع گفتم شوخی ها زیاد جالب نیست در یک تریبونی که شما 30-40 میلیون بیننده دارید. این وضع مملکت روزانه ماست که دارید مشاهده میکنید و ما در حاشیه قرار داریم. با برنامه 85 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و رئیس بسیج بانوان که خانم مینو اصلانی نام دارن یک ماه پیش یه تیکه انداختن که زنا اجازه ندارن در خیابون بستنی آلاسکا کیم دوغلو لیست بزنن و این جالب نیست و بعد اینکه دیدن خیلی هجمه به ایشون وارد شد سریع آمدن تکسیب کردن گفتن من اصلا یه همچه حرفی را نزدم. این ماشاءالله دیگه دروغ که حلقه حناق نیست دیگه، یه تیکه میندازن بعد سریع تکسیب میکنن و میندازن زمین. میگن نه ما نگفتیم این حرف، حالا کاری به اونش نداریم. این هفته اعلام شد که زنا میتونن برن گواهینامه موتور بگیرن، همانا گفتن همانا و حمله مراجع تقلید و این آخوندک ها و آخوندهای حکومتی همانا که ریختن وسط که یعنی چی خجالت نمی کشید زن چه به موتور سواری و چه به گواهینامه و این صحبت ها و یه سری موافق یه سری مخالف. حتی اینا بازیه ای که نزدیک انتخابات حالا داره شروع میشه دیگه، اینا میندازن اول مخالف ها میان عربده میکسن بعد موافق ها میان فضا را تلطیف میکنن و مردم ها خام میکنن که برن رأی بدن. در اصل این مینو خانم اصلانی یهو وسط پرید و گفتش که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب از ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است که، و گفتش که این یک نه نیروی متالوژیک نه فلان فیزیکه که حجاب کسانی که حجاب دارن بیشتر عم میکنن، نور مستقیم به موهاشون نمیخوره، مو یه حالتیه که تشعشع هستگی داره. من هم دیگه خودم دارم میگم و در زید چرت و پرتایی که این بابا برگشت گفت و اینکه حسابیش فضای مجازی را شاد کرد. و خبر بعدی این که رئیس سازمان اورژانس ایران از قطع شدن 423 تن در 4 ماه نخست امسال خبر داد، گفته 40% افراد کمتر از 21 سال داشتن متاسفانه و گفته که 131 تن از اینا هم در رودخانه ها و سدها متاسفانه غرق شدن. آقایون به فکر خودتون باشید، حکومت به فکر شماها نیست. و بریم سراغ خبر بعدی که بعد بریم سراغ این آقای معاون وزیر ورزش آقای داورزنی که گفتن که دخترم در آمریکا زندگی میکنه. یه خبر دیگه هم بگم که رحیمی امام‌جمعه خمینی شهر گفته متاسفانه در بسیاری از ادارات خانم ها و آقایون در یک اتاق با یکدیگر مشغول کار هستند که باید مسئولان دستگاه اداری برای حل آن به صورت جدی اقدام کنند. این خیلی مسخره بازیه و اگه میدونید تو این 3-4 روز یا دونستید یا دیدید تو این 3-4 روز اخیر فیلم های از شهردار شهر صدرای شیراز و استاندار کوکتیل و بوی رحمت آمد بیرون که دارن با خانم ها با اون پرستوها چقدر زشت این پرستوها بند خدا چه اسم زیبایی دارن ولی در اصل پرستو مد شده دیگه. اسم پرستو اون جاسوس هایی هن که میفرستادن، تومایی که میفرستن برای سران مملکت که با اینا هم آغوشی کنن هم خوابی کنن و از چون فیلم بگیرن و فیلماشون آمده بیرون و خیلی فیلم های اوریانی دیگه آمده بیرون دیگه در اینا دیگه سنگ تمام گذاشتن دیگه. میگن یا با ما کار میکنی یا ای کار نمیکنی. حاجی یتکون یهو نشون میدن که بله حاج آقا تو هتل دارن دعای کمیل میکنن. بله اینم از وضعیت حال روز مملکت ما. بریم سراغ معاون وزیر ورزش آقای داورزنی ببینیم این آقا چی گفته است.
فرزندان مسئولین در کشوری مثل آمریکا زندگی بکنن یا درس بخونن یا هر اتفاق دیگر رو میپسندین؟
ببینید مردم حق دارن خودشون انتخاب بکنن کجا درس بخونن، کجا زندگی بکنن، کجا کار بکنن. ما نمیتونیم به سبب این که میخواییم یک حقوق شهروندی یک نفر رو ازش بگیریم به دلیل این که مثلا پدرش مدیر کل یک جاییست یا مسئولیت یک جایی رو داره یا وزیر یک جاییست. دختر کوچیکم لیسانسش رو در دانشگاه تهران لیسانس مدیریت مالیش رو گرفت، تلاش کرد که از دانشگاه ماساچوست پذیرش گرفت، دیگه ازدواج کردن با یه پسر گل ایرانی، همونجا هم دارن زندگی میکنن در شرق امریکا.
یعنی اونجا اقامت دارن؟
پاسپورت امریکایی ندارن ولی اجازه کار دارن که دارن کار میکنن. امریکا به خاطر چی داره این غلطا رو میکنه؟ آسیبش هم میبینیم ولی برای آرمان‌هامون داریم این کار رو انجام بدیم.
بله عراجیف این آقا را شنیدید، ایشون داورزنی هستش، یه زمانی وزیر معذرت میخوام رئیس فدراسیون والیبال بود، حالا شده معاون وزارت ورزش و اونجا که باید حرف درست بزنه
میزنه اونجا که باید چرت بگه خودتون بهتر میدونید، نونو به نرخ روز میخورن. نه این کسی هستش که داره میگه لزومی نداره دختر زنای ما برن تو ورزشگاه، ما چیزی نیستش لیگ فوتبال ما، اصلا لزومی نداره برن تو ورزشگاه، فقط فیفا گفته که باید مسابقات ملی زنا برن، اونم فقط تو تهران، در صورتی که فدراسیون جهانی فوتبال عجیب سنبرا پرزور کرده و فشار داره میاره که کل استادیوم‌های کشور باید خانم ها برن و برای همین که لیگ فوتبال ایران انجام نمیشه. ایشون یکی از کسانی است که الان موافق حضور زنان در ورزشگاه نیست، یعنی مطمئن باشید به موقعش او موافق میشه، چون اینا میخوان نماینده مجلس بشن و مسائل دیگه به وجود بیارن. این آقا دم از استکبار و استکبار جهانی و امپریالیسم و آمریکای جهانخوار میکنه، در حالی که دخترش توی آمریکا از حق قانونیشه، هیچ ایرادی نداره، ایشون دخترش گناه نکرده که دختر این آقا شده، ولی زمانی من این حقو میدم که من نوعی برادر من، خواهر من و دیگر عزیزانی که در ایران هستن بتونن به راحتی به آمریکا مسافرت کنن و بتونن راحت هر جا که دوست دارن برن، نه اینکه اون بلاها سرشون بیاد. حالا حرفای رشید پور هم بشنویم، یک مجری تلویزیونی که اونم نونو به نرخ روز میخوره و سوگندنامه‌ای فکر کنم از اینا پیدا کرده که در رابطه این کسانی که آقازاده و خانمزاده هاشون در آمریکا تشریف دارن و خودشون هم اینجا مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا میکنن، ولی بچه هاشون در ایران در آمریکا به نشخاری و به مفخوری معروف هستن و مشغول هستن. اینم گوش کنیم و بریم سراغ قسمت بعدی برنامه.
موضوع من زمان شروع میشه که بابای این آدم یکی از مسئولان باشه، یکی از مدیران باشه، حالا نمیگم خود مدیر، مسئول، وزیر، وکیل باشن، و میگم بچهشون مثلا در یکی از این کشورها این سوگند رو خورده باشد و حالا خانواده در ایران دنبال منافع ملی ایران باشند. فرض کنیم که فرض محال که محال نیست، یه جای ایران و امریکا مثلا دارم می جنگم، اصلا من از جنگ خوشم نمیاد ولی داریم فرض میکنیم، طبق این سوگندی که خوردیم میگه من اسلحه دستم میگیرم از امریکا دفاع میکنم. خب بعد کشور بابا مامانش که ایرانه، یعنی خودش هم که در ایران به دنیا اومده، بعد این چجوری میشه؟ این معادله رو چجوری میشه حل کرد؟
بله، یادتونه یه سه چهار تا برنامه قبل یک نماینده ای را عکس فیلم یا صداشو گذاشتم که گفت من آشغال جمع میکنم، یه چک 6.5 میلیاردی نشون داد گفت من آشغال جمع میکنم. یادتونه؟ چرا سرت تکون میدی؟ به خدا اگه یاد باشه تو نمیدونی دیشب چی خوردی، چرا سرت تکون میدی؟ علی میگه آره بگو چیه. حالا بماند، این آقای محمد قامبیلی هم چیزی نماینده مجلسه که یک چکی در آورد بیرون و گفتش که من آشغال جمع میکنم 6.5 میلیارد و چه فخری فروخ به اون خبرنگارا. دو سه روز پیش روز خبرنگار بود، روز خبرنگار تبریک عرض میکنم به خبرنگاران عزیز و با شرف این مرز و بوم. ببینید حالا چگونه جواب این خبرنگارها را داده. واقعا مملکت، یعنی بعضی موقع من میگم حقشونه که اینا فیلم های بیناموسیشون رو نشون میدن، میگن اینا انها، این همون نماینده است که ولزالین رو چنون زشت رو میخونه که عبدالباسط هم تو گور اینجوری برای خط پدرش اینجوری ولزالین رو نمیخوند، تو گور که نه، برای زمانی که پدر عبدالواسط مرده بود عبدالواسط اینجوری با صوت نمیخون که اینا تو سر نماز ولزالین رو میخونن اینا. و بدن نمیاد که بعضی موقع فیلم های مستحجن و بیناموسی اینا بیاد بیرون که نشون میدن این کسافت ها چه کسانی هستن، که همون حافظ میگه کاهنان زین جلم میکنن و دیگر از صحبت ها بود که میگنه آن کار دیگر میکنن، یادم رفته شعرش ها. بمانم بریم گوش کنیم و برگردیم و بریم مستقیم سراغ آنتیک هفته. دیگه نمیگیم برگردیم، بریم سراغ آنتیک هفته.
که بهش جلوی منم باید مثل اینجوری زبون درازی هم میکنه، درست صحبت میکنم، من یه شخصیت حقوقی دارم. بله چی به شما اجازه داد مصاحبه من رو پخش کنیم؟ اونم چی به چیه ببریم؟
شما نمیتونید اجازه بدید که پخش بشه یا نه؟ آره
کاظمی واسه چی داری میگیری میخوادی؟
بذار بگیر اصلا، باید همین الان بگیر.
چی به شما اجازه داده بگیری؟ ما آقا ایشون چه جواب بده دیگه؟
آقا ایشون چه اینطوری صحبت
جواب بده بهش؟
نه بعد الان شلوغ کن.
آقا دوباره من اون دفعه بهشون گفتم چی گفتم؟ گفتم نوت مصاحبه منو اول بیارم من ببینم بعد پخش کنم. گفتم نه گفتم
نمیشه که آقا
عصبانی نمیشم. اجازه
دقیقاً اصلا نوت شما رو
پخش نکن بخوادی. زبون نمیفهمه.
بدن متوفا سالم مشاهده میشه. مثلا کسی هست، مثلا درباره شیخ صدوق این حرف معروفه که چند صد سال از فوتش گذشته بود، وقتی که به دلیلی ابن بابوی رو خواستن تعمیر کنن و قبر شیخ صدوق آشکار شد، میگن حتی رطوبت پاش و اون حنایی که به پاش گذاشته بود به ناخونش، اینا محفوظ بود. یعنی انگار که تازه مرده، انگار دیروز مرده. ما اعتقاد داریم به این که وقتی ما میگیم کافر نجسه، معنیش اینه که اعتقاد غلط و باطل روی بدن هم اثر میذاره. ما الان روایت داریم میگن که اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه بکنه بدنش نمیپوسه. اینا چیزاییه که حتی امروز فیزیک هم به سمتش رفته، چه برسه که حالا ما بخوایم از...
بله دقت کردید، این آنتیک اصلا فقط مختص به آخوند نیست. در مملکت ما هر کسی که تریبون دستشه میتونه آنتیک تعریف کنه، میتونه مسخره بازی کنه، میتونه حرف مفت بزنه. این خانم آوردن هی دم اصلا چادرش اینجوری میگیره که نیفته سر نخوره یه بار موش پیدا بشه، و ایشون میگه که شیخ صدوق اینجوری شده. حالا گوش کردید دیگه، و فیزیک هم به این سمت رفته و فقط غسل جمعه، یعنی همون غسل جنابت میشه دیگه، احتمالاً دیگه اون شب جمعه اون ساعت، ببخشید البته باید این مسئله گفته بشه دیگه، غسل جمعه فقط. اگر شما 40 تا غسل جمعه انجام بدید، اگر مردید بدنتون نمیپوسه. خب چه فرقی میکنه بذار بپوسه؟ میگه دیگه که برای ما نمیخواد بجوشه بذار سر سگش بجوشه. حالا ما که مردیم حالا نپوسه که چه فرقی میکنه؟ خب مورچه ها میخورن، ملخ ها میخورن، ملخ که نمیره زیر زمین، حالا هر چی که هست دیگه، موریانه میاد میخوره. ما که مردیم حالا به فرض مثال بعد یه مدت مثلا ما کی هستیم که بخوان جنازه اون رو در بیارن بکنن توی قبر دیگه بگن ای والله این بدنش نپوسیده، غسل غسل بکنید غسل نکنید. این چرت و پرتایی که اینا میگن، و علم فیزیکم به این سمت رفته. یعنی خدا شده انشتین اگه الان زنده بود تا الان سه برابر، یعنی شده بود شیعه اثنا عشری و ایمان آورده بود، یه عمامه هم سرش گذاشته بود، یه چادر سرش کرده بود که اون موهای عجق ولقش پیدا نباشه. واقعا میگم بریم یه آهنگ گوش کنیم، آهنگ بسیار زیباست، بریم گوش کنیم و بشوره ببره پایین دیگه، چی باید بگیم دیگه. با من باشید با آهنگ بسیار زیبایی که آخرش اعلام میکنم که کی اینا خونده. ایوان بند
ای جان لیلی، میخواهم از خیلی هرچی بی طاقتم به تو بد عادتم، تو به من بیمهی ای تو ماه از من، جون بخواه از من، میدونم غلطه ولی خاصیت عشق واسط مردم. عاشق نبودی دلت حری بری واسه اون که عزیزه، نفست بر راحت. عاشق نبودی که این حالو بدونی، این که حتی بمونی دلم تنگ بشه واسه. چشمای خیس شده وای تو به زیبایی تو مگه میرسه زورم تا خاطر خاطر هی کیش و ماتم ازم دوری نکن دلم نازو که جان عاشقم اینجورم عاشق نبودی دلت هری بریزه واسه اون که عزیزه نفست بر راحت عاشق نبودی که این حالو بدونی این که حتی بمونی دلم تنگ بشه واسه
بله آهنگ بسیار زیبایی چلگیس با صدای ایوان بند امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تقدیم میکنم به دوستان عزیزی که عاشق هستن و این آهنگا را میپسندن در صد بعضی موقع ریتم تند یکی از دوستان به مسیج داده بود که میگفت که اصلا به گروه خونید نمیخوره که امید حاجیلی را گوش کنی گفتم که آره من آدمی هستم که خیلی آهنگای ملایم دوست دارم ولی خب بالاخره نمیشه فقط به سلیقه من باشه دیگه دوستان عزیزی هم دوست دارن که آهنگای 6 و 8 و ریتم تند و بیشتر ریشله را بیشتر گوش کنند و با این خبرها که من میخونم واقعا احتیاج داره این آهنگ واقعا یکی از آهنگایی بود که خیلی دوست داشتم انتخاب خودم بود تقدیم به تو دوست عزیز که داری برنامه رو گوش می‌کنی بریم سراغ مقایسه حیرت انگیز صادرات سنگاپور و ایران نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در حوزه صادرات حتی از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور عربستان امارات اندونزی هم بسیار عقب‌تر و ضعیف‌تر است صادرات ایران تنها 110 بیلیون دلار است سنگاپور به یکی از موفق‌ترین صادرات جهان تبدیل شده که 580 بیلیون دلار در سال صادرات دارد حیرت انگیزتر این که مساحت سنگاپور تنها 722 کیلومتر است یعنی نصف مساحت جزیره قشم ایران جمعیت آن تنها 5 میلیون یعنی در حدود جمعیت استان خوزستان اما میزان صادرات تجارت آن تقریبا 5 برابر کل کشور بزرگ پرجمعیت ایران است یکی از مهمترین علل عقب افتادگی اقتصاد ایران فقدان صادرات کالای ایرانی به جهان است که مسئولین هیچ استراتژی توجهی برای جبران این ضعف بزرگ اقتصادی ندارن بریم سراغ یه چی ببینیم و گوش کنیم یعنی گوش کنیم ببینیم که نه
تو شهر دروازه قار رو نمیدونم اطراف دروازه قار با هم رفیق شدیم و این شیوه ها رو به مرور زمان یاد گرفتیم و بعد شروع کردیم به باندبازی و تشکیلات
چرا دزدی
والا من نیازی به این چیز ندارم الحمدلله پدرم نماشه تو میداره خانوادم وضع مالی خیلی خوبه و بعد سه چهار تایی که با هم هستیم همه من خودم فوق دیپلمم هم دوستم فوق همکارم فوق لیسانس ادبیات اون یکی فوق لیسانس
چرا دوزی
این حالا سرگرمی بودی عشق میکردم میارم میبردیم بعد خدا سرشده تقسیم میکنه به چهار اونا که میشناسم تو کلانتن ثابت شد اینا کسی که اومدن رضایت دادن بهمون گفتن اینا این کارا رو میکردن دو سوم مالش میبخشیدن به این فقیر فقرا
این رابین هود بودی
حالا هم چیزی میگفتن
خب آیه رابین هود سهم و پول و مال یکی دیگه رو داشتی میبردی
ما اون
حال اونو درک میکردیم
گوشه بغل گاو میکردیم ما
یعنی چی بگم من میفهمم از بازه تحریم
یه دوستان میبینم بدن با قول معروف من احساس میکنم اون که بعد مالش خیلی خوبه خیلی بعد مالش خوبه حتما از یه راهی در آورده که با قول معروف چون نگاه میکنن طرف یه سانتابا سوار شده چرا من نسوار شدم
بله رابین هود اسلامی هم دیدید که ایشون دزدی میکنه وضع مالیش هم خوبه اصلا هیچ لزومی نداره فقط پول از اون کسی که سانتافا و مانتافا و اینا سوار میشه دزدی میکنه میده به کسانی که ندارن بخورن اینا که چقدر جالبه چقدر زیبا چقدر دیدنی مملکت زیبایی داریم ما حالا گوش کنید یک حیرت انگیزترین گزارشی که یکی زنگ میزنه مجری زنگ میزنه و خودتون گوش کنید ببینید چه اتفاقاتی میفته در مملکت ما تا بعد بریم سراغ مزاحمت هفته
آقای پژمان فر نماینده مجلس اعلام کرد که آقا یک ایرلاین رو هواپیمایی رو ایران ایر تور رو که فقط عنوانش 500 میلیارد تومان میارزیده 34 میلیارد تومان فروختن رفت تازه طرف 34 میلیارد تومان رو هم نداده یعنی یه بخششو داده یه بخششو نداده جز اون عنوان ایران ایر تور که خیلی با ارزشه کلی هواپیما هم هست کلی املاک و مستغلات هم هست که اونها هم همه رو با هم دیگه حراج کردن گفتن که قربونت بیا ببر دست درد نکنه، مال تو باشه. 34 تومن هم بده به ما. 34 تومن الان فکر کنم پول دو تا آپارتمان مثلا توی یه جایی از تهران. مونتا ایران ایرتور اعلام کرد که آقای پژمانفر قربونتون برم 34 میلیارد تومان طرف داده کامل، پولو گرفتیم، بعد از وقتی که خصوصی شده کلی اتفاقات خوب افتاده اونجا، کلی اشتغال ایجاد شده، همه چی بهتر شده، هواپیما بهتر پرواز میکنن، خلبانا خوشحالترن، مهماندارا بهتر، مهماندار همه چی خیلی بهتر شده، 34 میلیارد تومان هم داده، چرا شما این حرفو میزنید؟ چرا قبلش نمیاد با ما چک کنید؟
بله، توجه کردید چقدر راحت مملکت ما رو دارن به فنا میدن، چقدر راحت دارن میفروشن به هم دیگه. یاد اون لاستیک دنا افتادم که آیت الله یزدی، اون عباس پالیزبان فکر کنم اومد لو داد که بعدش هم زندانی شد، و میتونید بشنوید تو یوتیوب سرچ کنید و کل سخنرانیش در همدان فکر کنم بود، بشنوید که چقدر راحت لاستیک دنا رو صاحب شدن، چقدر راحت جای جوراب پالیزبان بود فکر کنم، اونا یارو آخونده صاحب شد، اونی که آخونده صاحب شد، و چقدر راحت دارن مملکت رو به ثمن بخس میفروشن. و مطمئن باشید یک روز اگه من بشینم تو بشینی صدا اون در نیاد، مطمئنا یک آقای دشداش پوش یا یک موبور روسی وارد مملکت میشه با کیف سامسونت و میگه که این سند شیشتونگ ایران ما خریدیم از این آخوندا و گمشید برید بیرون. و این اتفاق خواهد افتاد اگر که ما سکوت کنیم. به راحتی یک ایرلاینز 1000 میلیارد تومانی رو به 34 میلیارد تومان میفروشه و خودتون شنیدید مملکت ما چجوری که اون یکی میره دوزی میکنه و تقسیم میکنه به فقرا، لابلاش هم ولی یه کاری هم خودش انجام میده دیگه. اینا رو ولش کن، مزاحمت هفته مهمه، اینا چیز حجاب دختر، شادی مردم مهمه که نباید انجام بشه، نزدیک محرمه، مگه میشه تو باید شادی کنی حجاب سرت نباشه؟ گوش کنیم و برگردیم، واقعا فاجعه است. اینا مهمه برای حکومت اسلامی، امام زمان دلش به درد میاد اگر نوجوان و جوان مردم شاد باشه.
شما کجا این کار رو عشق کنی؟ هر جایی که هر کس از بالا
اصخایی میکنم که این نامفهوم بود، ولی من براتون تعریف میکنم که در مترو هستش یک پسر بچه 13-14 ساله داره دست میزنه، یک خانم چادر چاخچولی پریده وسط و میگه که دفتو خفه کن وگرنه خفت میکنم و میذارم میشکنمش، مردم میریزن سرش، میگن حرف دهنتو بفهم، به تو مربوط نیست، بچت این داره هنرش داره خرج میکنه. و میگه نه ایشون محیزه. میگه خب تعریف کن محیز یعنی چی. میگه بین بچه و نوجوان، بین بچه و جوان قرار داره و این نامحرمه، نباید این کارو انجام بده. این میگه که خجالت بکشید مغزتون پوکه، اونم میگه خفه شو. میگه خیلی راحت، یعنی توهین میکنه، خفه شو. دو روز دیگه هم یاد گرفتن که اعلام کردن که کسانی که فیلم میگیرن شما فیلم بگیرید ازشون بفرستید برای ما، و ما به قول معروف این جرم 1 تا 10 سال زندانی داره. به راحتی سرکوب دارن میکنن و یک نوجوانی که میتونه در گات تالنت شرکت کنه، در استعدادیابی شرکت کنه، و یک جوان نوجوان 12 13 ساله به راحتی به زیبایی دف میزنه، میتونن حمایتش کنن، اینجوری سرکوبش میکنن و علاوه اینکه نمیذارن پولی در بیاره، که اصلا واقعا فاجعه است که کودک کار در مملکت ما وجود داره. این خانم به خاطر مسائل اسلامی میگه که نامحرمتون، اول اینکه تو توی مترو قسمت خانما قرار داری نباید بیای، و دوم اینکه اصلا نباید دف بزنی، دف اصلا شادی، چرا شادی کنی؟ چرا باید شادی کنی؟ قلب امام زمان به درد میاد، نزدیک محرم امام، آقای امام حسین پس به کجا رفته؟ 72 تن الان سرشون از گور در میاد بیرون و میگه وا مصیبتا، ولی در کربلا در گوشه قبر شش گوشه حسین ورزشگاهی که جمهوری اسلامی ساخته برای کربلا، دختر خانمای عراقی آمدن رقصیدن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، امام حسین و یارانش هم سیر دل گریه نکردن. درود به شرف مردم ایران که در برابر این متحجرین ایستادن و می ایستن و پدر اینا رو در آوردن. یه سری خزعبلات در تو بدحجابی در مملکت ما صورت گرفته که اینا هم بشنویم و بعد برمیگردیم بریم سراغ دنباله برنامه.
این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن،
شادابتر میمونن،
نه فقط به خاطر این از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره پیری زودرس میاره. یعنی
این مستنده؟
بله بله
بله. توجه کردید که اون اولین خانومی که دعوت کرده بودن در رابطه با حجاب اشعه‌ای منعکس میشه، اینا بنی صد اول انقلاب گفت و بعدش هم هر چه ادی سوال کردن گفت من جواب اینا نمیدم. حتی اون موقع که رئیس جمهور بود باید اینا را میگفت و الان که دیگه اپوزیسیون شده دیگه نباید جواب بده دیگه، ولی خب اینا همین حرفا باعث بدبختی مردم ایران شده. این یکی هم دکتر یک بار لباس دکتری آوردنش در ازش فیلم میگیرن و روده و معده و لوز المعده و اینا در رابطه مسئله حجاب که گفتم که مینو اصلانی که ماشاءالله خودش یه پا مرد رئیس بسیج زنان کشور، ایشون هم گفته که بد پوششی باعث آسیب زدن به مغز میشه دیگه و اگر آفتاب مستقیم میخوره به موها و اون موها باعث میشه که به مغزت آسیب ببینه. بدبختی مملکت ما همینه، هیچی و همه چی ول کردن چستن به این حجاب. البته گفتم که اینا اگر حجاب آزاد بذارن مطمئن باشید که دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. برای همینه که خیلی دارن تلاش میکنن مملکت ما که این خانوما به استودیو ما راه پیدا نکنن و گفتن که محمد جعفر منتظری عکس‌العمل نشون داده دادستان کشور که گفته که باید ما شرایط خاص خودمون داریم و مسئله خاص خودمون داریم و اجازه نمیدیم خانوما به استودیو ما راه پیدا کنن، که خب نمیتونن این اتفاق بیفته. یک بار این حرفا زدن و فوتبال ایران رو تعلیق کردن، بعدش هم به غلط خوردن افتادن. اون آقای زمان علی آبادی و احمدی نژاد این صحبته که مسئله سیاسیش کرده بودن و دادکان برکنار کرده بودن و اینا مطمئنا شکست خواهند خورد. زنا میان تو استادیوم دیگه گزینشی هم نمیتونن وارد بشن و این مطمئنا گفتم که درود به شرف این خانم هایی که مطمئنا سردم داره حالا انقلاب بعدی عوض کردن سیستم جمهوری اسلامی هستن و مطمئنا یک سیستم جدید که دموکراسی کامل هست در مملکت ما توسط همین خانم ها صورت خواهد گرفت. سلبریتی های ما فقط دغدغه‌شون اینا نیست، پولایی که از اینستاگرام در میارن خیلی جالبه. خانم بهنوش بختیاری برای هر پستی که تبلیغ میذاره 10 تا 20 میلیون میگیره، رامبد جوان 23 میلیون میگیره، علی صبوری نمیدونم کیه 30 میلیون میگیره، پوریا پورزو سرخ بازیگر سینما 30 میلیون میگیره و خب در برابر پستی که رونالدو مثلا میذاره 500 میلیون میگیره یا 50 میلیون دلار میگیره خب خیلی فرق داره. شما میدونید دیگه تبلیغ که تو اینستاگرام میذاره، این تبلیغ میتونه میلیون ها نفر یا پخش که میشه میلیارد ها نفر، البته کسانی که معروفن اینایی که تو ایران هستن میلیون ها نفر در بر میگیره و یک تبلیغ مثلا نرم کننده مو، نرم کننده کرم، نرم کننده پوست یا کرم نرم کننده و اینا مثلا یهو میبینی یک 20 میلیون میده ولی در برابرش میبینی 2-3 میلیارد تومان یارو سود میکنه. اینم از سلبریتی هایی که مشکلاتشون فقط همینه ولی فکر این نیست. ولی البته به موقعش میام دلسوز مردم میشن، نگران نباشید. 2-3 ماه دیگه نماینده میخواد انتخاب بشن، مجلس باید انتخاب بشه و 2-3 ماه دیگه نگران نباشید. بله اونجا که میدونید شما، تا اونجا که میدونید خامنه ای اعلام کرد که گام دوم انقلاب و این دست جوان ها، مملکت باید جوانگرایی بشه و مطمئن رئیس جمهور بعدی ما هم مطمئنا یه جوانی هست، مثلا آذری جهرومی، مثلا دارم میام زیر 50 60 ساله و مملکت ما باید جوان بشه. ولی رئیس بانک 24 ساله جوان نیده بودیم که همین رئیس بانک سر کارش به دادگاه و دادسرا رسید. گوش کنیم ببینیم چی میگه این آقای رئیس بانک 24 ساله.
راجع به اتهامتون توضیح میدی؟
ترجیح میدم صحبت نکنم اگر چیزی بفهمید.
این جوان 29 ساله متهم به فساد اقتصادی است.
جلسه محاکمه متهمین امیر حسین آزاد.
او در سال 89 و در 24 سالگی مدیر مؤسسه اعتباری البرز ایرانیان می شود و چند سال بعد هم با وعده پرداخت سود بیشتر به مشتریان سرمایه آنها را راهی مؤسسات غیر مجاز ولیعصر، فردوسی و آرمان می کند. او و سه متهم دیگر حالا بیش از 6000 شاکی دارند.
یکی از سپرده‌گذاران آرمان البرز ایرانیان هستم. پولم آوردم گذاشتم توی مؤسسه، پولم رو کلا بردم.
مؤسسه به نام آرمان 55 تا شعبه داره.
متهمی که با سوء استفاده از موقعیت شغلی پدر و بعد هم پدر همسرش مصوبه‌های بانک مرکزی را هم دور می‌زند.
با توجه به
موقعیت شغلی پدر آقای آزاد و نیز پدر همسر ایشان که سمت‌هایی از قبیل استاندار استان‌های مختلف و مشاور وزیر کشور و غیره داشتن نامرده، هرچند تخصصی در زمینه فعالیت بانکی نداشته اما گزینه‌ای مناسبی برای همکاری بوده است.
سرمایه‌های مردم در این سال‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید صرف سفرهای خارجی شده.
سرمایه گذاری در جهت خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات، خرید خودروهای لوکس چند میلیارد تومانی.
حالا اموال او و سه متهم دیگر با این بدهی سنگین جوابگوی سرمایه گذاران نیست.
تعهد باقی مانده در البرز ایرانیان 1400 میلیارد تومان و در ولیعهد 259 میلیارد تومان بوده.
رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.
بله ادامه دارد. نگران نباشی، یه مدت دیگه می‌بینیم ایشون یا بیرونه یا تو کانادا داره شلتق میزنه. 24 سالش بوده که رئیس بانک شده و الان شده 29. تو 5 سال ببینید چه اتفاقاتی افتاد. خودتونم شنیدید، یادتونه 3 4 تا برنامه پیش گفتم که یه قربان علی بود که بهش وام دادن، رفت برش دلار دادن برای دلارا رو بفروشه، بعد فروخت و اون اتفاق ماشین سازی تبریز خرید و اینا. حالا اینم گوش کن ببینم، خیلی خنده داره. یعنی ببخشید مملکت ما همینه، ما باید اینا رو نشون بدم. مسئله حجاب و اینا رو شما دارید میبینید، چسبیدن به حجاب، ولی من باید اینا رو نشون بدم که شماهایی که بعضیاتون نشنیدید مثلا آشنا بشه گوشتون که ببینید مملکت ما اصلا صاحب نداره که یه 20 جوون 24 ساله میشه رئیس یک بانک، یک قربان علی هم میشه رئیس کارخونه ماشین سازی تبریز.
این واحد تولیدی پس از 2 سال مذاکره جدی با خریداران و متقاضیان مختلف در روزهای گذشته شاهد واگذاری سهام و املاک آن با 688 میلیارد تومان به یک صنعتگر آذربایجانی بود.
ما معامله کردیم که به این کارخانه 200 میلیارد ما پرداخت کردیم، تصمیم گرفتم اومدیم این کارخانه ماشین ساز سرمایه گذاری کنم، این کارگرا بیان کار کنن، هم رختگریش هم ماشین سازی.
از وقتی که اینشون اومدن وضع کارخونه خوب شده.
منو گوزال بله گوزال سوخت سوینجو تشکر می‌کنم.
کارخانه اگر 10 سال 20 سال به دست من باشه، ما اینو تبدیل میکنم مد روز. دنبال اشتغال دایم اینا الحمدلله همه کارگرا 700 نفر درست میان اینجا. بله هدفم فقط اشتغال دایه.
دیده ای داریم آقا به اسم مشقربون علی. مش قربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی، از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شده که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچ چی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97 ایم چیکار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه. 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشقربون علی ثروتمند میشه دیگه. یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست یکی از صنایع استراتژیک ایران. این اتفاق داره میفته.
بله این اتفاق داره میفته. من اینا دوبار دیگه براتون پخش کردم، دوباره براتون پخش کردم که بشنوید قربان علی کدوم بود، چت یادتون رفته باشه چون ما همه اون حافظه ماهی داریم زیر 7 ثانیه. بله ببینید قربان علی هم دیدید که چجوری صحبت کرد، نمیتونه صحبت عامیانش انجام بده و بعدشم گرفتنش با لباس زندانی بردن گذاشتنش زندان. حالا اون 600 میلیارد و 400 میلیون دلار به کجا رسید معلوم نیست کجا رفت، ولی درصد این بود که مملکت ما الان دست یه همچین آدمهایی هستش و دیگه توضیح نباید داد، توضیحات رو به اندازه کافی دادن و نمیان بگن که آقا چی شد، فقط میان میگن آقا فلان کسو گرفتیم. خب بعدش اون پولایی که دستش بود کجا رفت؟ این پولی که آقای 24 ساله دوست رئیس بانک دزده اون کجا رفت؟ الان کجا رفته؟ مازراتی باش خریده، پورش خریده، این خریده، اون خریده، بهتنش خال خریده. خب بعدش مگه میشه همه این پولا برای صرف این مسائل شده باشه؟ بماند. بریم آنتیک دوم هفته رو گوش کنیم. امام زمان سایه نداره، بعد بچسبونیش به عبید زاکانی و اصطلاح و مولا نصرالدین هفته. امام زمان سایه نداره، گوش کنید. به خدا من نمیگم آیت الله اعظم، آیت الله اعظم، معظم ره، نمیدونم یکی از این معظم پاعظم ها میگه دیگه، گوش کنید.
امام زمان سایه ندارد. شیعان شنیده بودی؟ حدیث گفتم براتون ها از قدیمی ترین منابع، مال 11 قرن پیشه. امام زمان سایه ندارد، میدونستید؟ خب نه دیگه، بهتون نگفتن. آقا امام زمان سایه ندارد.
شنوندگان محترم این برنامه میدونستید امام زمان سایه نداره، خب نمیدونستید دیگه، نمیدونستید که الان وضعیت مملکت ما اینه. اگر میدونستید وضعیت مملکت ما این نبود، سایه نه. حالا توضیح نمیده چرا سایه ندارد، ولی سایه ندارد. نمیدونستید شما ما همه اون یک مشت زبان نفهمیم، نمیفهمیم، نمیدونیم. ما نمیدونیم که چرا امام زمان سایه نمیدونیم سایه نداره. حالا چراشو به تو ربطی نداره. حدیث آمده که امام زمان سایه ندارد. عبید زاکانی میگه زن تلخک فرزندی زایید. سلطان محمود او را پرسید که چه زاده است؟ گفت از درویشان چه زاید؟ پسری یا دختری؟ سلطان گفت مگر از بزرگان چه زاید؟ گفت ظلم و جور و خانه براندازی خلقه. که واقعا جواب این آخوندار این عبید زاکانی خیلی خوب میداده، منطقه گفتم بعضی چیزاش انقدر به اضافه 18 که به اضافه 60 که نمیشه اینجا تو این برنامه گفت. و مولا نصرالدین میگن روزی مولا نصرالدین ادعای کرامت کرد، گفتن دلیل چیست؟ گفت میتوانم بگویم از سایه در ضمیر شما چه میگذرد؟ گفتن اگر راست میگویی بگو. گفت همه شما در این فکر هستید که آیا من میتوانم ادعایم را ثابت کنم یا نه. و اصطلاح هفتم، ننه چل پدر از کجا آمده. این خیلی جالبه که واقعا میشه در رابطه با این آخوندا، واقعا به این آخوندا ربطش داد که ننه چل پدر از کجا آمده. در عربستان قبل از اسلام نوعی ازدواج به نام رحت باید بشه یا رحت رایج بوده که یک زن میتوانست با 40 مرد ازدواج کند و اگر بچه به دنیا میامد زن به دلخواه یکی از مردان را به عنوان پدر انتخاب میکرد. واژه ننه چل پدر از اینجا آمده. اگه یاران به این آخونده گفتن ننه چل پدر، مطمئن باشید این اصطلاح از اینجا ساخته شده. بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته. خبرنگاری طی مصاحبه‌ای از پیرمردی یهودی که به مدت 60 سال و هر بار 45 دقیقه کنار دیوار مقدس غربی اورشلیم به نیایش پرداخته بود، پرسید دعای روزانه شما طی این 60 سال چه بوده است پدر جان؟ پیرمرد گفت دعا می‌کنم برای صلح بین مسیحیان، کلیمیان و مسلمانان، از بین رفتن تمام تنفرها و جنگها، رشد توأم با بیخطری جوانها و تبدیل آنها به افرادی با مسئولیتی که انسانها را دوست داشته باشند، و بالاخره اینکه سیاستمداران به ما راست بگویند و منافع جامعه را فراتر از منافع خودشان قرار دهند. خبرنگار پرسید احساس شما چیست؟ پیرمرد گفت احساس میکنم که 60 سال با دیوار حرف میزنم. به پایان برنامه 85 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خوشتون اومده باشه. اگر که خوب بود برنامه رو معرفی کنید به دوستان عزیزی که منو نمی‌شناسن، این برنامه رو نمی‌شناسن، و سپاسگزاری می‌کنم از اینکه این کار انجام میدید و پیشنهاد و انتقاد می‌کنید و به بهتر شدن این برنامه توسط شما کمک داده میشه به من. این برنامه از دو رادیوی معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد به تهیه کنندگی و کارگردانی جناب اوهدی و همچنین رادیو شهیاد به تهیه کننده و کارگردانی دوست عزیزم اشکان پابلیچر به طور مدام در طول هفته پخش میشه. و راه‌های ارتباطی با من فقط یک چیز، فیسبوک www.facebook.com/hamidsartitr شما میتونید به اونجا مراجعه کنید، پست های منو بخونید و به من مسیج بدید برای بهتر شدن و انتقاد از این برنامه، و اینکه اگر که میتونید کمک مالی کنید خیلی سپاسگزار هستم که به من مسیج بدید. شما رو به خدای بزرگ خواهم سپرد، ولی قبلش بگم که این هفته که جمعه که میاد، نه جمعه بعدم نه، من سه جمعه دیگه، سه یک شنبه دیگه در ستون یک شنبه ها این برنامه پخش خواهد شد، در خدمتتون هستم. دو هفته مرخصی میگیرم و از حضورتون مرخص میشم. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشید و تابستون خیلی خوبی را پشت سر بگذارید و تا الانم گذاشته باشید. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
شنیدیم برنامه 85 صفحه کلاج از رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی و فیلمساز. خسته نباشید میگم، برنامه پرباری بود و هفته آینده هم در صفحه کلاج 86 در خدمت دوستان هستیم، اگر شما هم آمادگی داشته باشین.
اول اینکه سپاسگزارم که برنامه رو گوش دادید و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر اجازه بدید آقای اوهدی، من طول سال مثل با چی میگم با چونه گیرای نونوایی میریم سر کار، با مطرها برمیگردیم خونه. اینه که یه دو هفته به مرخصی داریم اعزام میشیم و اجبارا جایی من دارم میرم که فکر کنم نت نداشته باشم. اینه که یه دو هفته من از حضورتون مرخص میشم و خب برنامه های حالا بازپخش یا برنامه دیگه که در خدمتتون هستم شما لطف کنید به اشتراک بذارید. یه دو هفته من در خدمتتون نیستم، یعنی برنامه 86 احتمالاً اول سپتامبر این روزا میشه دیگه تقریبا فکر کنم.
آقای آزادی چقدر خوب، براتون آرزو دارم که سفر و مرخصی بهتون خوش بگذره، ولی هفته آینده این دو هفته تلاش میکنم که بازپخش برنامه ها رو برای دوستان داشته باشیم و به هر روی وقتی که باز میگردی، منظورم بود که برنامه 86 صفحه کلاژ ادامه خواهیم داد و پایان
در خدمت هستیم. متشکرم،
سپاس. پایان برنامه امروز و ترانه پیشکش من به دوستان شنونده و رضا آزادی، نامش از ترانه زندگی با صدای گرم محمد علیزاده. شما خوب حد زدی اول برنامه، گفتی که امیدواری از این دو خواننده باشه. از
محمد علیزاده بدنم کم شد، گفتم امیدوارم که از محمد علیزاده بذارید. و خب این آهنگ زندگیش هم که بسیار زیباست، یعنی یکی از آهنگای تقریبا ریتم 6 و 8 داره و خب بله. جالبه برای این برنامه، بسیار هم زیبا شد. دست مریضات آقای اوهدی، 86 برنامه، 85 برنامه با هم هستیم و آهنگایی که انتخاب میکنید واقعا زیبا و شنیدنیه. بازم بعضی موقع ببخشید که من سلیقه میکنم، بعضی موقع آهنگایی میذارم که غمتون رو بیشتر میکنم، ولی در صورت دیگه دوستانی هستن که میگن خواهشن اینم برام بذارید، گفتم باشه، حالا دیگه دل دوستان نشکنید دیگه.
خواهشون اونها هم شنیدنیه در جای خود. آقای آزادی، انتخاب شما هم جای خود شنیدنیست و برات آرزو سفر خوبی دارم، به مهر و شادی می سپارمت. به شنوندگانم تا برنامه‌ای دیگه که آقای آزادی برمیگردن بدرود میگم، براتون شادی و پیروزی آرزو دارم.
ممنون، خدا یار و نگهدارتون باشه.
تو زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو، جون و دل کی بودی بگو آخه چی بودی، دل منو بیزودی بگو چرا ازم رو بودی، دل بیچاره گیر افتاد عاشق تو شدم ای داد، همیشه هوا تو میخواد اون دلی که دادی به باد، آرامش من باید بشه من کاری بکنم بشه تا بشی دنیای من، رویای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم من تو شدم یا تو منی، رو آخه تا رو دیگه دارمت، معمولی نه تو رو تا رو دیگه دارمت، آره جور دیگه دارمت. آرامش من باید بشه من، کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من، رویای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم، من تو شدم یا تو منی. بشه تو بشی دنیای من، رویای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم، من تو شدم یا تو منی.